أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه موضوع بحث ما تشخیص وظیفه بود در ارتباط با امام زمان علیه السلام روزای قبل عرض کردیم که مهمترین مسئله یک شیعه باید این باشه که امام زمانش رو بشناسه اگر امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده و اگر امام زمانش رو بشناسه به حقیقت شناختش فرج براش حاصل میشه حتی اگر ظهور حاصل نشده باشه و ما اگر میخوایم با امامون ارتباط بگیریم قبل از این که دغدغه این داشته باشیم که امامون رو ببینیم و دغدغه این داشته باشیم که درست بشناسیمش معرفت درستی به امام داشته باشیم که اگه معرفت ما به امام درست نباشه دیدنه معلوم نیست برای ما فایده داشته باشه ممکن امامون رو ببینیم ازش خوشمون هم نیاد و امام هم طرد کنیم مثل اون واقعی که براتون تعریف کردم در واقع مشکلی که خیلی از ماها داریم این است که باید ببینیم امام چه جوری فکر میکنه امام چه جوری تصمیم میگیره امام چگونی عمل میکنه نه اینکه انتظار داشته باشیم اونجوری که ما فکر میکنیم ما تصمیم میگیریم امام هم اونجور باشه اگه این انتظارمون رو درست نکنیم خودمون رو با امام منطبق نکنیم موقعیت هایی پیش میاد که امام یه اقدامی میکنه ما خوشمون نمیاد بعد که خوشمون نمیاد با امام درگیر میشیم جریان هایی که تو تاریخ رخ داده امام حسن علیه السلام که اون برخورد کردن امام حسین علیه السلام که تنها گذاشتن ریشهش به این برمیگشت یکی از ریشه هاش که افراد از امام اونی که تو تلقی خودشون بود میخواستن میخواستن امام مثل این که این دلش بخواد باشه باشه انقدر این مسئله مهمه که حتی توی خود مسئله امامت توی اینکه آقا امامت مرز فکری ماست تو همین هم باید تابع امام باشیم یه حدیث خیلی جالبی است زراره میره خدمت امام صادق به امام صادق میگه که ما انان نمود دل متمار اگه خواستید این حدیث جستجو کنید توی کافی جلد دو صفحه 381 متمار همونی که ما تو فارسیش میگیم شاغول شما شاغول میگید دیگه این چیزی که میذارن که میخوان ببینن صاف دیوار یا نه میگه ما متمار میندازیم حتی که متمار چیه میگه ما متمار میندازیم شاغول میندازیم حساب کنیم ببینیم که کی بهشتیه کی جهنمیه هر کس اعتقاداتی که ما داریم و داشته باشه این بهشتیه شیعه باشه اینجوری باشه اینجوری باشه این بهشتیه بقیه رو اصلا دیگه باشون کار نداریم و میگیم اینا مثلا به قول خودمون آدم نیستند و حسابشون رو میذاریم کنار حضرت میفرماید که ببین حضرت حرف رو رد میکنه آقا دیگه شیعه بودنم ضابطه است یا نه نه اینم ضابطه نیست ضابطتون از ما بگیرید از کتاب الله بگیرید با توضیحی که ما میگیم حضرت میفرماید کتاب خدا درست‌تر از تو میگه بعد آیات متعددی از کتاب خدا رو میفرماید مثلا مرجعون الامر الله مؤلفه قلوبهم بهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا میگه خدا نیا کن تو قرآن فقط نگفته مؤمن کافر تموم شد یا بگه مؤمن منافق تموم بشه میگه خلاصی یه عده هستن عمل خوب و بد رو با هم قاطی کردن یه عده هستن کارشون به خدا واگذار میشه یه عده هستن که ضعیف الایمانن پیامبر باید باشون مثلا مدارا بکنه تا اینا کم کم دلشون ایمان بیاره پس اینا چی شد تو که میگی ما خط کش میذاریم شاغول میذاریم میگیم هر کی اینجوری نیست بره کنار غلط داری تحلیل میکنی بیا ببین ما چی داریم میگیم از ما یاد بگیر حتی تو خود امامتی که ما گفتیم به خب من یه نکته رو دیروز گفتم بعد از جلسه یه کسی من مسئله گفتیدم احتمال سوء تفاهم هست گفتم رو مطلب دیروز اینقدر مطلب سختی بود حالا نمیدونم سختیشو گرفتید حل شد براتون یا نه اون توضیحی که من درباره مذاکره با عمر سعد بین امام حسین و عمر سعد گفتم یه کسی من گفتش که این با فرمایش داد آقا جور نیست، آقا در مورد عمر صد اگه یادتون باشه دوستان، من رفتم حالا دور متنشم نگاه کردم، سال 94 تو مهر 94 آقا صحبتی داشتن، بعد از اینکه اون آقا برگشت گفتش که آقا جون بحث مذاکره رو تشبیه کردی مذاکره با عمر صد، آقا امام حسین هم اهل مذاکره بود با عمر صد مذاکره کرد اینها، آقا هم برگشتن گفتن اون مذاکره با این مذاکره که شما میگید فرق داره. دقت کنید تعبیر آقا این بود که آقا مذاکره اونجا مذاکره که امروز مطرحه معامله است، مذاکره امام حسین معامله نبود. دقت کنید این مذاکره که من دیروز توضیح دادم که حتی حضرت گفته باشه من حاضرم به بیعت، یعنی معامله میکنه. خیلی دقت کنید. یه مطلب دیگه هم دیروز گفتم که حرفم ناتمام بود نرسیدم بگم، اونم میخوام بگم این دوتا مسئله حل بشه. اگه یادتون باشه اول بحثم دیروز گفتم که از این طرف این واقعه خیلی معروف، یعنی عمر صد نامه که نوشت گفتش که حضرت این سه تا شرطو گذاشته، یکیش اینه که من حاضرم بیعت کنم، از اون طرف خادم حضرت تو کل مسیر گفت من یک بارم ندیدم حضرت هم حرفی بزنه. آیا که منم اول جلسه اگه یادشون باشه دوستان گفتم منم روی این حرف خادم میگفتم عمر صد دروغ گفته. حالا این خادمه چیه؟ دقت کنید نکته اصلی اینجاست. ببینید امام حسین علیه السلام حاضر با یزید بیعت کنه یا نه، اینو اشتباه نفهمید مسئله رو. به خودی خود معلومه که نه، یعنی ما هیچ حرفمونی نیست که امام حسین حاضر با یزید بیعت کنه. اول حقیقتش گفت مثلی لا یبایع مثل یزید. امیرالمومنین حاضر با اون خلفا بیعت کنه؟ امام حسن اون خلفا رو قبول داره، معاویه رو قبول داره، امام سجاد یزید رو قبول داره، بیعت میکنه باش یا نه به خودی خود؟ قطعا نه. این جزء باورهای اصلی شیعه است. یعنی حالا امام حسین میره با عمر صد معامله کنه، بگه باشه ما قبول میکنیم، ما یزید رو قبول میکنیم، تو هم اینو به ما بده. اصلا اینجور چیزی نیست. آقا اگه امام حسین اینو گفته باشه چرا این خادم امام حسین اصرار داره مخالفت کنه؟ بگه آقا امام حسین هیچ وقت همچین حرفی نزد. به نظر میادش دستگاه بنی امیه بعد از شهادت امام حسین خب خیلی آبروش رفت، بعد خواستن واقع رو ماسمالی کنند، این نامه عمر سعد رو علم میکردن، پر میکردن تو مردم آقا خود امام حسین حاضر بود بیعت کنه، بعد مسائل رو شکستن سر ابن زیاد، معروف تو تاریخ. یزید اولش که اون شعرهای مزخرف خوند و نمیدونم دیگه شنیدی دیگه، نمیدونم با خیزران به دندانهای مبارک حضرت زد و اینا رو، همین کارا رو کرد. بعدش که مردم شروع کردند و ناراحت شدند و اعتراض کردند و اینا، شروع کردش کم کم موضع رو عوض کردن. آخراش دیگه میگفت به ابن زیاد بد و بیرا میگفت، گویی تقصیر ابن زیاد بود، من که نگفته بودم بکشید، اون رفتش کشتش. من گفتم برید باش بگیرید دستگیر کنید ببینید چیکار میکنه. تازه خودش هم گفته بود حاضر بیعت کنه. یعنی دستگاه بنی امیه از جمله خود یزید داشتن یه فضای درست میکردن با اون مذاکره که اون موقع مذاکره محرمانه که رخ داده بود رو اینجوری منتقل کنن آقا امام حسین علیه السلام حاضر به معامله شده بود، اینقدر خلافت من چیز بدی نیست، اونم میومد معامله کنه بابا بیعت کنه. تو اینجا اون خادمه که مشی امام حسین دستش، فهمیده امام حسین چی کار میخواد بکنه، میگه آقایون امام حسین هیچ وقت حاضر به بیعت نبود، همه حرفی که ما الان داریم میزنیم. نه امام حسین، امام حسن هم حاضر به بیعت نبود. امام حسن حاضر بود بره با معاویه بیعت کنه؟ اگه بیعت به معنی معامله است قطعا نه. خوب دقت کنید، یعنی آقا ما حالا ما بیعت میکنیم یه چیز هم میگیریم، یه بدبستان میکنیم، یکم از دینمون کوتاه میایم اونم از چیزش کوتاه بیاد. نه، بحثی که دیروز گفتم این نبود، بحثم این بود اگر امام حسین گفته باشه من حاضرم بیعت کنم، همون گونه است که امیرالمؤمنین مجبور به بیعت شد، همون گونه است که امام حسن مجبور به بیعت شد، همون گونه است که امام سجاد مجبور به بیعت شد. یعنی تو مقام اضطرار، دقت کنید اضطرار با معامله خیلی فرق داره. اونی که حضرت آقا تو سخنانشون گفتن به صحبت دقت کرد، من حالا اتفاقا این صحبتشون هم رفتم تو اینترنت پیدا کردم، اگه خواستید میخونم براتون این صحبت ایشون اینه، چون این بحثای حساسیه، صراط از مو باریکتره. ببینید ایشون تاریخ 16 مهر 94 حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش از سخنانشان در مورد مذاکره با آمریکا فرمودند یک عده در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل‌انگاری می‌کنند، سهل‌اندیشی می‌کنند، مطلب را درست نمی‌فهمند. حالا بعضی بیخیالند که هرچی پیش بیاد براشون اهمیت نداره، با اونا کار نداریم. اما یه عده سهل‌اندیشند، عمق مسائل را نمی‌فهمند. وقتی صحبت مذاکره می‌شود میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد، امام حسین هم مذاکره کرد. خب اینا نشان دهنده سهل‌اندیشی است، نشان دهنده نرسیدن به عمق مسئله است. اینجور نمیشود مسائل کشور را تحلیل کرد، با نگاه عامیانه و ساده اندیشانه نمیشود به مسائل رسید. بعد توضیح میدن. حالا من بخوام بخونم خیلی طولانی میشه. آخر توضیحشون جمله‌ای که محل بحث من بود اینه: حالا این جمله این تعبیرشون این بود، حالا نوت بگن پیداش کنن، چون متن صحبت خیلی طولانیه، بخوایم بخونیم خیلی وقت گرفته میشه. ایشون میگه اینا فکر کردن مذاکره امروزی به معنای معامله است. ایناش، بحث مذاکره به معنای امروزی نیست. مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امیرالمومنین با زبیر معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیره. امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیر. هدف این بود. تاریخ رو اینجور میفهمید؟ یعنی اونی که حضرت آقا هم گفتن و کاملا هم حرف درست و قابل دفاعیه اینه که ما اگر میگیم تو اون زمان مذاکره شد، امام سجاد، امام حسین علیه السلام حاضر شد، این از باب همون صحبت آیت الله بجد، عنوان بحثشون گشته اتمام حجت، از باب اتمام حجت بود که همه بعدی‌ها بفهمن اینا به اینم حاضر نبودند. اینا امام حسین رو تو موقعیتی قرار دادن که چاره‌ای جز شهادت نداشت. نه اینکه امام حسین رفتش و گفت خب حالا مثلا اینقدر من بده، اینقدر ما میدیم، اینقدر تو بده. نه، اگر امام خواست حجت رو بر همه تمام کنه، حجت تمام کردن این است که اگر من مجبورشم به بیعت همان گونه که پدرم مجبور شد. ببینید خیلی مهمه، این اولین بار تلنگر این بحث خدای مطهری زد، ولی که خدای مطهری نتونست حلش کنه. خود شهید مطهری میگن که یه سخنرانی دارن ایشون، میگن که من همیشه داستان عاشورا رو با امر معروف و نهی از منکر توضیح میدادم. خودشون میگن، اگه کسی کتاب شهید مطهری خونده باشن، غالبا ایشون چند تا دلیل میاره، مهمترین دلیلش امر معروف نهی از منکره. میگه بعد یه بار توجهم جلب شد، دیدم حضرت میگه اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. میخوام به سیره پدرم و جدم رفتار کنم. بعد ایشو شروع میکنه، میگه حالا این چیه، یه مقدار سوال میکنه، آخرش تو سخنرانی پاسخ نمیده. تو جاهای مختلف هم بحث کرده، به نظرم مسئله آخرش برای شهید داری حل نشد. من خودم این بحث رو قبلا تدریس میکردم، یه جور حلش میکردم به همون مبنای شهید داری، ولی بعدن این پاسخ آیت الله بهجایی دادم نه، این حل کاملا حل درستیه. خوب دقت کنید، همون سوالی که من پریروز مطرح کردم، آقا امام حسین علیه السلام با مبارزش با یزید، با مخالفتش با یزید، از سیره جدش و پدرش خارج شد یا نه؟ آیا پدرش با خلاص خلفای آن زمان بیعت کرد یا نه؟ آیا برادرش با خلیفه قاسبی مثل معاویه بیعت کرد یا نه؟ اصلا خودش قبل از یزید با تو بیعت با معاویه بود یا نه؟ دقت کنید، حضرت داریم که اگر من دارم یه حرکتی انجام میدم، فکر نکنید این امر معروف و نهی از منکر من خلاف رویه پدر و برادر و جد منه، من همون رویه رو دارم میرم. بحث بارم از دیروز همش این بود، حواس تو باشه، ما یه سیره واحد داریم، به تعبیر مقام معظم رهبری انسان 250 ساله یه سیره واحده. این سیره واحد رو باید درست بفهمیم. اگه گفتیم حیات من نزله، یعنی حیات از بیعت با یزید، بعد ببینید خب امام سجاد که بیعت کرد با یزید، بعد با همین منطق یه عده اومدن به امام حسن گفتن مذل المؤمنین، چون بیعت با خلیفه کردی ذلیل کننده شدی. نه، صرف بیعت با خلیفه انسان رو ذلیل نمی کنه. حضرت اول تثبیت کرد، معلوم کرد که ما بیعت با اینا رو قبول نداریم، مثل لایو با یه مثل یزید، بعد اگه همه دیگه فهمیدن، یعنی اگر حضرت تو اون جریان مذاکره این کارو کرده بود و اگر اونها قبول میکردن، حضرت این مسئله رو به تعبیر استاد ما میخشه کوبیده بود که حضرت یزید رو قبول نداشت و بیعت کرد، نه اینکه قبول داشت و بیعت کرد. بعد از شهادتش دستگاه یزید هی میخواستن بگن آقا خودش گفته بود که من حاضرم بیعت کنم. این خادم حضرت میگه آقا من کل مسیر بودم، حضرت هیچ وقت حاضر نبود بیعت کنه. فهمید چی شد؟ برای اینکه این مسئله رو من بیشتر بازش کنم، به نظرم رسیدش که مجبورم یه مقدار درباره این جریان زیدیه در طول تاریخ توضیحاتی بدم که ببینید اشتباه کجا رخ داد. اتفاقا همین زیدیه که خیلی انقلابی بودن، انقلابی تر از امام صادق، انقلابی تر از امام سجاد، همینها آخر افتادن تو همون که حضرت آقا میگه معامله. خیلی عجیبه. یعنی اگه شما مشی اهل بیت دستت نباشه، آخرش میفتی تو همون معامله. برای همین عجیبه جریان زیدیه در طول تاریخ با ائمه درگیر شدن، بعدن آخرش خلفای اربعه هم پذیرفتن. برای همین زیدیه رو الان جز اهل سنت حساب میکنن، چون خلفای چهارگانه رو قبول دارن. یعنی چجوری تغییر میکنه فضیلت؟ حالا این مال تاریخ و امروزش نمیخوام بگم، برم همون مال اون زمانش که مشکلاتی بود. البته حالا زیدیه چند نهله شدن، برخشون کاملا به فضای شیعه نزدیکن، برخی مختلف، ولی معروف ترین جریانشون اونجوری بود. حالا من با اونا کار ندارم، میخوام برم اون زمان اهل بیت ببینید اینا چه مشکلی داشتن. از خود حضرت زید شروع میکنم. اگه یادتون باشه من هم پریروز گفتم، هم دیروز گفتم، امروز هم دارم میگم، بحث این دفعه من بحث سخته، سنگینیه. خود من قبلا یه جور دیگه فکر میکردم، این بحث اطلاع بهجت خوندم برام مسئله حل شد. الانم که دارم میگم سنگینه، یه کسی مثل حضرت زید توش اشتباه کرده. خوب دقت کنید، اشتباهشم از امام صادق علیه السلام نقل میکنم براتون. ببین من هم میگم حضرت زید، هم میگم اشتباه کرده. چرا میگم حضرت زید؟ هر دوتاش هم ائمه گفتن به ما. یعنی زید خیلی مقام داشت، با این حال اشتباه کرد. این اشتباه از چه جنس اشتباهیه؟ از جنس اشتباهی که شبای قبل گفتم براتون، اون آدمی که عجله کرد رفت بهشت، اون آدمی که فقیه بود. آقا اونی که عجله میکنه میره بهشت، اشتباه کرده که عجله کرده، ولی خلاصه رفته بهشت. برای شما که خوش به حالش، ما بهشت بریم؟ منی که دارم این حرف رو میزنم، حالا ما رو در بهشتم را میدن؟ به قول یکی اون طویله های بهشتم را نمیدن. معلوم نیستش با این کاری که ما دو دقیقه میکنیم کجا را اون بدن. منتها ما داریم میخوایم بفهمیم آقا مشی اصلی اهل بیت چیه، اونو بفهمیم، حالا سعی کنیم خودمون رو آماده کنیم برای اون. دیروز گفتم، دوباره تاکید میکنم، آقا شهدا خیلی مقام دارن، اما انتظاری که از ما دارن بالاتر از شهیده. از شهید باید بالاتر، نه اینکه حالا از شهید بالاتر پس شهید آدم نیستن. نه آقا، شهدا خیلی مقام دارن. اینا رو اشتباه نکنید، بحث مقداری ظریفه، دقیقه. ببینید خود من حضرت زید رو توضیح بدم، چون نمیخوام این تیکر رو بگم، فقط همین الان چی بگم، چون شبیه قفل کنم اشاره کردم. آقا این همین جریان زیدیه، نه خود حضرت زید، جریان زیدیه. کارش به جایی رسید، گفتم بهتون، رفتن امام صادق علیه السلام رو گرفتن، زندانی کردن، اموالش هم مصادره کردن. اگه کس خواست مسئله رو مفصل مطالعه کنه، تو کافی جلد یک صفحه 358 تا 366، 8 صفحه است. کافی حدیثاش کوچیکه، غالبا حدیثاش دیگه خیلی بشه نصف صفحه است. این واقعه رو 8 صفحه گفته. اون محل جمله واقعه که صفحه 363 اینه که اون نفس زکیه، همون قیام نفس زکیه که خیلی ما فکر کنیم آدم خیلی خوبیه، به امام صادق این جمله رو میگه: والله لتبایع اونی طائعن او کارهن او مکرهن ولا تخمت فی بیعت که، یا با رضایت یا به زور با من بیعت میکنی، و اگه به زور بیعت کنی دیگه کسی تعریفت نمیکنه، کسی نمیگه کار خوبی کردی. بعد دیگه فعبا علیه ابا ان شدیدن، حضرت به شدت مخالفت کرد. بعد میگه و امر بهی الالحبس، نفس زکیه دستور داد که امام صادق رو برید حبس. بعد چجور بردن؟ یه چند ساعت پایینتر باز دوباره گفتگاه میشه، میگه فدف افی زهره، زد پشت امام، انداختش دی تو زندان، میخوام میدادن هولش میدن پرتش بگن تو زندان. فدف افی زهره حتی ادخل السجد و استفا ما کان له من مال، هرچی اموال به دست امام رسیده بود که خرج قیام نفس زکیه نشده بود، همه رو مصادره کردن. یه آدمیه که مبنا دستش نیست، انقلابی ها، اما انقلابی که نمیدونه چی کار باید بکنه، انقدر جوگیر شده تو جنگیدن با بنی عباس و بنی امیه که نمیدونه آقا نباید از امام بیفتی جلو، انقدر افتاده جلو که امام صادق میندازه زندان. اشتباه از خود زید شروع شد. چرا از خود زید میگم شروع شد؟ من این دوباره تأکید میکنم، زید خودش آدم خوبی بود، اشتباه کرد. خیلی فرقه آدم اشتباه بکنه یا آدم بدی باشه. دوباره اولین نقطه مثبتش رو بگم، آقا این انقدر آدم، زمان امام رضا علیه السلام، امام رضا برادری داره به اسم زید النار، زید آتش. علتی هم که این لقب شد این که این یه مدتی همون زمان امام زمان این توی مدینه یه قیامی میکنه، مدینه رو تصرف میکنه، مأمون اینا امام رضا اینا توی مشهدن، خود امام شاکی از دست این، ناراحت میشه از این، میگه تو چه قیام اینجوری داری میکنی؟ بعد میره آتش میندازه تو خونه های بنی عباس، برای معروفش به زید النار. بعد مأمون یه جا گلایه میکنه، میگه این خلاصه ما حرمت شما رو نگه داشتیم با این زید، هنوز نکشتیمش، لشکر نرسیدیم در به داغونش کنن ها. یکم با امام اینجوری میگه، حضرت میگه این زید، میگه که میگه اصلا تو خانواده شما اینجوریه، قبل از این زیدم اون یکی زید بود، اونم مثلا چیز کرد، یه دفعه خلاف امام زمانش مثلا چیز کرد، خواست مثلا زید رو تحقیر کنه، زیدی که قیام کرد و شهید شد و خواست تحقیر کنه، اونم خلاف، چون خلاف نظر امام صادق بود، خلاف امام صادق عمل کرد. حضرت که اینو میشنوه میگه صبر کن، این زید و اون زید یکی نکن، این زید با اون زید فرق داره. اون زید درست قیام کرد، بعد میگه، میگه امام صادق هم بهش چی گفت، امام باقر هم بهش چی گفت، اما او واقعا مخلصانه قیام کرد. ولو زهر لوفا، او دعوت میکرد مردم به الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او میگفت ما یه نفر، اسمم نیم، ما یه نفر از خاندان پیامبر که منظورش امام صادق بوده، و اگر واقعا موفق میشد تو قیامش حتما وفای به عهد میکرد. آیت الله بهجت تو کتاب رحمت واسعه چند جا میگه، میگه این خیلی مقامه، شما نمیدونید قدرت چیه، شما بری بجنگی، کلی هزینه بدی، کلی زحمت بکشی، بعد که قدرت دستت اومد کلشو یک جا بدی دست امام زمان. آیت الله بهجت گفت خیلی این مقام بالاییه که امام رضا درباره حضرت زید میگه. بعد این جمله رو امام رضا علیه السلام همونجا میگه، میخواد دهن مأمون رو ببنده که تو به زید حواست باشه، درسته زید اشتباهی کرده، ولی این نیستش که بتونی راحت علیش حرف بزنی. این جمله رو میگه، میفرماید که امام صادق علیه السلام بهش گفت که، ببینم این جملهش کو، یه صلواتی افرستید، خب مثل که اون جملهش رو ننوشتم، باید از رو حافظم بگم، که امام صادق علیه السلام بهش فرمود که آهان، بعد از این که میگفتش که با زید توضیح میده، به زید میگه، میگه پدر امام صادق زید رو خواست باش صحبت کرد، گفت من مواظب باش، من تو رو میگم نکن این کارو، هشدار بهت میدم، ان تکون مصلوبا بالکناسه، زید رو وقتی میکشن شهیدش میکنن تو محله به اسم کناسه، اونجا به صلیب میزننش، 2 سال برای دار بوده تا بعدن، حالا داستانش خیلی مفصله، میگه من به تو هشدار میدم که تو مبادا مصلوب در کناسه باشی، به صلیب زده شده در کناسه باشی، با این حال اگه میخوای خودت بدونی ها، امام نهی مولوی اصطلاحا نمیکنه. بعدش امام رضا تعریف کنه، میگه فلم ما ولا، به زید گفت نکن، قیام نکن، زید که از مجلس رفت بیرون، فلم ما ولا قال جعفر ابن محمد علیه السلام ویل لمن سمع وائیه فلم یجبه، وای بر کسی که فریاد کمک زیدو بشنوه و کمکش نکنه. حالا این داشته باش، چند تا حدیث میخوام بگم، دوباره این بحثه سخته، حالا بریم به زید کمک بکنیم یا نریم بهش کمک کنیم؟ نه، نباید بری کمک کنیم. بابا حضرت چی گفت؟ حضرت به زید گفت نرو، اما اگر تو موقعیتی کسی بود، وای بر کسی که اونجا کمکش نکنه. اما چرا نرو؟ گفتگوی مؤمن و طاق و زید، اینم تو کافیه. آدرس شو براتون بگم، جلد 1 صفحه 174. مؤمن و طاق یکی از اصحاب امام صادقه، خودش پهلو امام صادق این واقعه رو تعریف کرده و امام صادق هم میگه آفرین، راه هر گونه استدلال رو بر زید بستی. زید میاد پهلو مؤمن و طاق، میاد میگه که من میخوام قیام کنم. دقت کنید، امام صادق هم زبان بنی عباس هم زبان بنی امیه، زید زمان بنی امیه قیام کرد، نفس زکیه زمان بنی عباس قیام کرد، اینا دوتاشون معاصر امام صادقن. امام صادق وسط این دوتا مقطعه. مؤمن و طاق میاد میگه که زید اومد سراغ من، به من گفتش که اگر یکی از ما اهل بیت قیام بکنه تو بهش میپیوندی یا نه. ببین مؤمن و طاق هم از این شیعیان اهل بحث بوده، خوبم شاگرده امام صادق کرده، آخرم که حدیث تمام میشه امام صادق میگه از جلو و عقب و چپ و راست و بالا و پایین راه و برش بستی، یعنی استدلالت کامل بود، من کاملا استدلال رو قبول دارم. زید بهش میگه که اگه یکی از خاندان ما اهل بیت قیام بکنه تو براش حاضر بیای یا نه. اینم زرنگ میگه اگه اون کس پدرت یا برادرت باشه آره، یعنی امام سجاد یا امام باقر، چون اون زمان هنوز چیز نبود، اون زمانی بود که اگه اونا باشه آره. میگه که زیدم زرنگه، حالا متن گفتگوش کاش که میآوردم کاملش میخوندم براتون. زیدم شروع میکنه پیچوندن، یعنی تو جانتو از ما اهل بیت دریغ میکنی، اینم هی شروع میکنه جواب دادن. آخرش که دیگه خیلی میپیچونن، این مؤمن اتاق یه جمله میگه، میگه ببین من یه دونه جون بیشتر ندارم، این یه دونه جونمو نمیتونم الکی هدرش بدم. اگه امام باشه من کاملا میرم، اگه دستور امامم باشه من کاملا میرم، اما تو غیر از اینا من ریسک نمی کنم. بعد اینو که میگه زید خیلی بهش بهر میخوره، میگه ببخشید، حالا من ببخشید من دارم میگم، میگه ببین پدر من لقمه که میخواست دهن من بذاره اگه داغ بود وای میستاد این لقمه سرد بشه بعد میذاشت دهن من، اینقدر مواظب من بود. بعد به من نگفت که جهنم از گرمی لقمه منو حفظ میکرد، از گرم و حرارت جهنم منو حفظ نکرد. یعنی به تو چیزایی گفته که به من نگفته، که تو اینجور مصری که من قیام نکنم. من دارم بهت میگم بابای من، خلاصه من پسر امام سجادم دیگه، بابای من اینجوری از من مراقبت میکرد، اینقدر مواظب بود، بعد به تو گفته به من نگفته. این مؤمن اتاق هم که خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، میگه که آره اتفاقا، میگه به خاطری که بابا تو رو خیلی دوست داشت من اینقدر دوست نداشت. این پاسخش جدلی ها ولی شیرینه، میگه بابا تو رو خیلی دوست، من خیلی دوست نداشت، میدونست اگه تو رو نهیت بکنه تو انقدر به تعبیر من، این توضیح من، روحی انقلابی داری زیر حرف بابات نمیری، ترسید تو رو نهی کنه گوش ندی کافر بشی، برای همین نهیت نکرد. اما اینقدر منو دوست داشت منو صریحا نهی کرد، چون اگه من گوش نمیدادم کافر میشدم، اینقدر مهم نبود تا اینکه تو کافر بشی. این تعبیر اینه، میگه آره بابات اینجوری کرد، بابات با تو با مدارا رفتار کرد، حق مطلبو نگفت. اینو که میگه خود زید میگه برگشت میگه آره داداشم به من گفت که مواظب باش نری تو مصلوب بلکناسه بشی، ولی نهی مستقیم نکردنش، ولی بهش گفتن که نرو این مسیر رو، هشدار دادن خلاصه جونتو هدر نده. پس آیا افراد بعد میرفت، بعد امام صادق هم حرف مؤمن اتاق رو تایید میکنه، افراد بعد میرفتن با زید کشته بشن یا نه؟ همینجوریش نه، اما اون لحظه که زید شروع کرد وسط معرکه داره میجنگه با دشمنا، خلاصه او مظلومه دشمناش ظالمن، او به خاطر دفاع از حق داره میجنگه. اگه شما تو صحنه دفاع از حق باشی و نری کمکش کنی وای بر او. فهمید چقدر سخت شد؟ برای شما نباید از حالا بری تو لشکر زید، زید انگیزه پیدا کنه حتما لشکر بکشه. اما اگه تو موقعیت که زید شروع کرد قیامشو، چون جاریان امام حسین کوچکترش برای زید رخ داد، کوفیا بهش وعده دادن گفتن ما میایم، زید که قیامش شروع کرد همه زدن مثل داستان امام حسین، کشیدن کنار و فرار کردن و نیومدن. زید با یه عده خیلی کمی تنها موند و کشته شد. میگه حضرت میگه اونو غلط کردن نیومدن. اگه گفتی اومدم تو صحنه رفتی دیگه باید بری، تو صحنه نبودی. اگه زید در جایی که داره میجنگه فریاد کمک خواست، بعد کمکش کنی، چون این مظلومه داره با ظالم میجنگه. اما بنای ما این نیست که این قیامو انجام بدیم. این قیامیه که تاییدش میکنن دیگه برای قیامای بعدی، میگن اینا دیگه دنبال چیز نیستن. شاهدش هم همین نفس زکیه. اگه واقعا تو حاضر بودی، اگه حکومت رو به دست آوردی بده امام صادق، امام صادق رو میدازی زندان؟ یه اصلا قابل قبوله طرف بگه من حکومت رو میخوام برای امام معصوم، بعد وقتی که به امام معصوم میرسه امام گوش نمیده، امام بنداز زندان اموالش رو مصادره کنه؟ برای معلومه بعدیاشون چیز نبودن. امام توی احادیث هم میگن خودتون رو با زید مقایسه نکنید. خب این زید یه اشتباهاتی کرد. اشتباهش این بود که توی امام شناسیش این روحیه انقلابیگریش نمیذاش امام شناسیش خوب باشه. خود همین زید یه گفتگویی با امام باقر داره، این گفتگوی هم تو کافی اومده، جلد یک صفحه 357. خوب دقت کنید، این گفتگو تای ذهن خیلی از ما هست. من گفتم من دارم نسبت جریان انقلابی تذکر میدم، اما حواستون باشه این جریان انقلابی که آدمای بدی نیستن ها، این من چقدر تاکید میکنم، اما افراد نکن. یعنی امام زمان اینجور انقلابی نمیخواد، امام زمان مثل زید نمیخواد، با این که زید مظلوم بود، با این که زید شهید شد، با این که حتما تو بهشته، اما امام زمانش یه کسی مثل زید نمیخواست، مثل مؤمن و طاق میخواست. امام باقر یه بار با زید بحث میکنه. زید خب ببینید شما تصور کن، اون که ما میشنویم حجر ابن عدی و سلیمان به امام حسن گفتن یا مذل المؤمنین، نمیدونیم بنی امیه چی کار کرد که اینا اینو میگفتند. بنی امیه که مسلط شد چه بلایی سر شیعیان و مردم آورد، چه کشت و کشتارایی میکرد، چقدر از خوبان رو گرفتن، با کوچکترین بهانه میگرفتن اموالشون رو مصادره میکردن، چقدر شیعیان کشته شدن، چقدر اذیت شدند. خب زیدم بنده خدا از همین ناراحت بود. بعد از امام حسینم که دیگه هیچی، دیگه امام حسین کشته بودن، دیگه باب کشتن باز شده بود، به کوچکترین بهانه میگرفتن میکشتن. زیدم از بقول خودون اعصابش به هم ریخته بود، میره با امام باقر علیه السلام این جمله رو میگه. این جمله تو ادبیات زیدی زیاده، اصلا جز شعاراشون شده. خود زید منظوری نداشت اینجور، ولی این روز دیگه کاملا منظوردار کردنش. جملهش چیه؟ لیسل امام مننا، حالت مننا رو دیگه نمیگن، خود زیدیه بدون مناش میگن، لیسل امام من جلس بیته و ارخاست رهو و ثبت عن الجهاد. امام کسی نیست که تو خونش بشینه پرده رو بندازه و نره به جنگه، بلکه امام کسی است که وسط میدان میاد میجنگه، با دشمن میگرده، فوقش کشته میشه. جمله زید. حضرت شروع میکنه مفصل باش بحث کردن. امام باقر علیه السلام که تو که اینو داری میگه، علم به این داری، تو که اینو داری میگه اینو داری. آخرش امام یه جمله تهدیدآمیز هم بهش میگه، اعوذ بالله من امام زل عن وقته فکانت تابع فیه اعلم من المتبوع. به خدا پناه میبرم از امامی که زمان خودش رو درست نمیشناسه، یه جوره که کسی که دنبالش افتادن خیلی وقتا از این خودش بیشتر میدونند. آقای زید من خیلی دوستت دارم، اما تو زمان شناس نیستی خوب، تو عصبانی شدی، تو ناراحت شدی، روحی انقلابیت گل کرده، حالیت نیست، چی کار داری میکنی؟ به خدا پناه میبرم کسی خودشو جلوی مردم قرار بده امام بشه، ندونه زمان، به نحوی که خیلی از کسی که دنبالشن اینا عالمتر از او باشند. بعد ادامهش بگه او ایزوکه بالله یا اخی انتکونه غدن المسلوب بالکناسه. امام باقرم بهش گفته بود اینا، میگه برادرم تو رو به خدا پناه میبرم که مبادا تو اون کسی باشی که تو کناسه بر صلیب میزننت. درست تذکر میده. ببینید مسئله چیه؟ این تفکر که بعدن تو زیدیه رخ داد قبلش تو خوارج رخ داده بود. این خیلی مرز مهمیه. خوارج به این بدی که ما فکر میکنیم نیستند. بعدنا چون با امیرالمومنین جنگیدن ولی نه به این بدی که هست. چرا؟ چون خود امیرالمومنین در موردشون چی فرمود؟ فرمود لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. کسی دنبال حق رفت خطا کرد مثل کسی که دنبال باطل رفت و باطل رسید نیست. منظور دومی معاویه است. اولی خوارجه. میگه خوارج، میگه بعد از من خوارجو نکشید. به خاطر اینکه کسی که دنبال حق میره اشتباه میکنه، فرق میکنه با کسی که از اول دنبال باطل رفته. خوب دقت کنید. وقتی ابن عباس رو میفرستاد با خوارج بحث کنه، یه جمله به ابن عباس گفت متاسفانه این ابن عباس مفسر قرآن، مفسری قرآنش غرور برش داشت، به حرف امام گوش نداد، بر همین است که نتونست، به نظر من تحلیل منه ها، نتونست موفق شه خوارج رو برگردونه. حضرت یه جمله گفت بهش، این جمله خیلی مهمه برای ماها که میخوایم خوارج نشیم، زیدیه نشیم، شیعه راستاسی بمونیم. اون جمله چیه؟ به زید گفتش که، به ابن عباس گفتش که لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون ولكن حاججهم بالسنه فإنهم لن یجدوا عنها محیصا. با قرآن با اینا بحث نکن، چون قرآن ظرفیت های معنایی مختلف داره. تو یه چیز میگه اونا یه چیز دیگه میگن. برو با سنت پیامبر با اینا بحث کن، چون سنت پیامبر باب بحث رو براشون میبنده. خوب دقت کنی چی میخوام بگم. اشکال خوارج چی بود؟ اشکال زید چی بود؟ اینا آدمایی بودن که دنبال حق بودن اشتباه کردند. البته خوارج یه عده‌شون برگشتن، اونایی که برنگشتن چون دیگه حضرت حجت رو بر اونا تمام کرد همشون جهنمی شدن اونایی که جنگیدند. زید به خاطر اینکه حضرت باش مدارا کرد، مسئله رو قاطع نکرد، باش بهشتی شد. ولی این نکته مهمیه، خوب دقت کنید. دنبال حق بودن به تنهایی کافی نیست. پس چیه؟ یه چیز دیگه میخواد. تمسک به قرآن هم به تنهایی کافی نیست. چی میخواد؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. از خوارج شروع میکنم، میام سراغ زید. آقا مشکل خوارج چی بود؟ مشکل خوارج میرفتن سراغ قرآن، میگفتن ما امام علی رو قبول نداریم. بابا پیامبر گفت من ثقلین میذارم کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا. اینا هم جدا نمیشن. اگه تو میخوای قرآنی داشته باشی که فهمت از قرآن خلاف نظر امام معصومه، غلط کردی. این قرآن نیست که، این راه از دلالته. آقایون خوارج بدونید علی قرآن ناطقه. باز خود علی هم باز نمیگه من، میگه با سنت پیامبر بحث کن، تموم کارشون. شارح میخواد قرآن، قرآن و اهل بیت باید با همدیگه بگیری. بعد بدون امام، شارح قرآن تو نیستی، امامه. اگه نظر تو با نظر امام جور در نیامد، حتما نظر درست نظر امامته. اینو یاد بگیر. زید با امامش بحث میکنه، هی امام براش استدلال میاره، باز اینم دوباره میره استدلال خودشو میاره، هی میگه آقا ظلم چقدر چی شده، ببین چقدر ظلم شده. امام انواع استدلالا براش میاره. آقای زید خیلی آدم خوبی هستی، خیلی آدم خوبی هستی، خیلی خالصی، اما در مقابل امام معرفت به امام پیدا کن. معرفتت به امام کمه. خیلی آدم خوبی هستی ها، اما بازم معرفتت به امام کمه. آقایون باید معرفت به امام پیدا کنیم. معرفت به امام یعنی کاملا نه یه قدم جلو نه یه قدم عقب، دقیقا پاتو بذار جای پای امام. هر جا امام دستوری داد تای دلت خوشت نیومد، بدون کارت گیره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. آقا میدونی کی ایمان آوردید؟ این تو سوره نساء حوالی آیه 60 و 70 باید باشه. میگه منافقین چه اینو چنانه؟ بعد میگه به پروردگارت قسم پیامبر، اینا ایمان نمیارن مگر، مگر چی؟ مگر اینکه توی پیامبر رو تو هر اختلاف نظری تو هر مسئله بیان سراغ توی پیامبر. آقا اگه اومدن سراغ تو تمومه، نه خیر. آقا اگه حرف تو رو قبول کنن تمومه، بازم نه. آقا دیگه چیکار باید بکنیم؟ نه، بیشتر از این، بیشتر از این چیه؟ حرف پیامبر رو قبول کن، تای دلت هم ناراحت نباش. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اگه حرف پیامبر رو گوش دادی، تای دلت راضی نبودی، گفتی چرا اینجوریه، یه جایی کارت گیره. هر گناهی که داریم ما میکنیم، ما خیلی از وقت گناه میکنیم بعد شروع میکنیم توجیه کردن. حالا واقعا باید این کار، حالا بعضی گناه هم نمیکنیم اما تای دلمون اینه که حالا واقعا نباید این کار رو میکردیم. حالا واقعا نگاه به نامحرم اینقدر اشکال داره، حالا واقعا چهار تا تارمو اشکال داره، حالا واقعا غیبت کردن تو این مورد اشکال داره، حالا واقعا تو این موقعیت تو این شرایط دروغ گفتن اشکال داره. نمیگیم دروغا، غیبت نمی کنیم ها، حالا اون خوباشو دارم میگم، گناه رو نمی کنه، اما ته دلش اینه که حالا چقدر دین سخت داره میگیره، چقدر گیره بی خود میده. تمرین باید بکنیم نسبت به اماممون، باید مطیع بشیم. مطیع بودنم، مطیع بودن چشم و گوش بسته نیست، اتفاقا مطیع بودن چشم و گوش بازه. حرف امام باید بفهمی، منطق امام باید بفهمی، که اگه یه دفعه امام امروز موضعش این بود، فردا موضع دیگری گرفت، قاطی نکنی، نگی یا مذل المؤمنین. خیلی کار سختیه این که من میگم آقا بشینید مطالعات دینی بکنید، بشینید احادیث بخونید. امام زمان منتظر ماست، بشینیم معرفتمون رو به امام تقویت کنیم، معرفتمون رو بالا ببریم. حالا وقتمون هم تمام شد، دو تا حدیث میخواستم بخونم بگم چقدر سخته، بذارم برای فرداها طلبتون باشه، دو تا حدیث میخوام بخونم که این تشخیص وظیفه چقدر سخته. موضوع بحث ما این بود، تشخیص وظیفه در ارتباط با امام زمان. خیلی بزرگ بزرگاش کم آوردند، بزرگ بزرگاش اشتباه میکردند. بر همین است که همه ائمه ما، با اینکه مثلا شنیدید امام صادق علیه السلام میگن 2000 تا 4000 تا چقدر شاگرد داشت، اما وقتی میخوان اصحاب امامو بشمارن که پای امام بودن، 5 تا 3 تا سیدم نیست، 3 تا یا 5 تا است، یعنی مثلا اینو تموم شد. خیلی کم یار داشتند. چرا کم یار دارن؟ چون اون یاری، ما شنیدیم به هارون مکی گفت برو تو تنور، رفتش تو تنور، شنیدید داستانشو دیگه، گفت برو تو تنور، رفتش تو تنور. فهم کنید فقط رفتن تو تنور مهمه، آقا با یه معرفتی باید بری تو اون تنور. هارون مکی برو ببین کی بوده. آقا باید بریم امامونو ببینیم، باید پیداش کنیم، باید بهش برسیم. اما نرسیدنی که بریم 40 شب جمکران، گفتم برون 40 شب جمکران، بعدش که امام بیاد، چون قاطی کردیم، چون عصبانی هستیم، امامو که در میدنه در رو میبندیم، میگیم با تو کار ندارم. در مقابلش چی؟ در مقابلش اون خاطرم گفتم فکر کنم برای شما، کایتولا بجد اون آدم نابینا رو رفت سراغش که امام زمانو دیده بود، جلل خالق، آدم نابینا امام زمانشو دیده بود. آقا دیدن امام زمان بر عهده ماست، باید بریم ببینیم، اگه نبینیم ول معطل، به تعبیر آیت الله بجد باید به فرج شخصی برسیم. اما دیدن زمانی دیدن میشه که معرفت باشه. بزن یه حدیث هم بخونم، حالا اون دوتا حدیث پیش کشتون، ولی یه دونه حدیث رو بخونم، حیفی میاد نخونم. اب همین امروز دوباره دیدمش، حدیث قشنگیه، تو الخراج و الجرائه. ابو بصیر میگه که یه بار امام باقر علیه السلام به من، حالا شاید جای دیگه هم باشه، من تو خراج جرائه دیدم، شاید توی کتاب دیگه هم باشه، میگه تو به ذهنم میاد، تو غیبت نعمانی هم شاید دیدمش، میگه که با امام باقر علیه السلام رفتیم مسجد. امام باقر حالا صحبت چی شد؟ گفتش که مردم منو نمیشناسند. خوب دقت کن، میشناسیم یا نمیشناسیم امامت؟ میگه مردم منو نمیشناسند. چی گفته؟ خیر تو رو میشناسند. خیر تو. حضرت گفت باش، الان تو میری مسجد از افراد بپرس محمد بن علی کجاست؟ محمد علی نیدی؟ باش. من نمی مدعی سخنرانی میکنم، گفت امام رفت پشت ستون قایم شد. هیچ همچین جمله تو حدیث نیست. امام نرفت پشت ستون قایم بشه. امام این تصرفی کرد، با حقیقتش وایساد. گویا افراد وارد مسجد شدن، گفتم محمد، حالا امام باقر اینجا وایساده. محمد بن علی امام باقر رو ندیدی؟
نه.
بعدی گفت همینجور مات هم برده بود. البته ابو بصیر از اون یارای خاص امامو که امام میده، برای نمیدونست که الان دیگه افراد نمیبیننش. میگه همینجور گذشت، هارون مکفوف وارد مسجد شد. هارون مکفوف نابینا، مکفوف یعنی نابینا. گفت از این بپرس. گفتم آقا اینا که چش داشتن ندیدن. گفت بپرس. گفتش که از هارون مکفوف، هارون نابینا پرسید که امام صادقو ندیدی؟ ندیدی؟ گفت مگه میشه نبینمش؟ نور آشکار اینجاست دیگه، نور ساطع اینجاست، مگه میشه نبینمش؟ حالت قول خودمون حالت خوبه؟ امام باقر واسه پهلوت اما این پرسی که امام صادقو ندیدی؟ ندیدی؟ این یه خاطره دیگه هم یادم افتاد بگم. اینم تو کتاب آیت الله بهجت میخونه، از سیاسی که بهجت میگفت، میگفتش که یه بنده خدایی بوده توی حالا شهرشون نمیدونم کجا، آیت الله بهجت تعریف کرده، میگفته این هر جای قرآن نابینا بوده، هر جای قرآن رو باز میکردن جلوش، میگفتن مثلا این کجای قرآن دست میداشتن آیشو میخونده، نابینا بوده ها، آیشو میخونده. یه بنده خدایی میخواد اینو سر به سرش بذاره اذیتش کنه، چیز میکنه، قرآن رو باز جلوش باز میکنه، میگه مثلا این آیه چیه؟ اونم آیه رو میخونه. بعد میگه دیدی اشتباه کردی؟ از میگه نمیتونه چی بخواد اثبات کنه که مثلا این آیه است. میگه دیدی اشتباه کردی؟ میگه گفت برگشت گفت مگه کوری نمیبینی؟ نابیناه به این گفته مگه کوری نمیبینی؟ حالا همین هارون مکفوف به بمثال بنده میگه مگه کوری نمیبینی؟ مواظب باشیم کور شدیم، بعد بریم ببینیمشون. و این دیدن راه داره، خودمونم باید شروع کنیم، هیچ جای دیگه هم نرید. از آیت الله بهجت مکرر سوال کردن راه دیدن چیه؟ گفته خودش فرمود شما درست کنید کاراتونو، خودم خدمتتون میام. سوال کردن، از آقا پرسیدن که چه کار کنیم خدمت شما برسیم؟ آقا فرمودن که شما کارتون رو درست کنید، خود ما خدمت شما میرسیم. عملمون رو درست کنیم، معرفتمون رو درست کنیم، گیرامون رو حل کنیم، میاد انشالله، خودش میاد. به ابن مهزیار گفتش که چرا اینقدر نیومدی سراغم؟ فمن الذی ابتع بک عنا؟ چرا اینقدر تنبلی کردی؟ چرا اینقدر تعلل کردی؟ گفت کسی بیدنم کردی؟ کسی بیدنم کردی؟ خودتون یه کاری کردید که من نمیام. خب امشب شب عبدالله حسنه، پسر امام حسن. جالب این بحثه ما هم گره خود، همش بحث ما این بودش که آقا مذل المؤمنین نگیم. ما طیف انقلابیون، ما ها، من فکر میکنم با امام حسین مشکل نداریم، با امام حسن مشکل میخوریم. بر همینه که من بحثم بردم اینجا. خیلی امام حسن بعضی وقتا احساس میکنم مظلومتر از امام حسینه، از این جهت که واقعا ما ها تحمل نمیکنیم امام حسن رو اگه بیاد. خیلی سخته، خیلی سخته. شما در نظر بگیرید معاویه چه آدم عوضیه، و بعد امام حسن علیه السلام هم میفهمه که معاویه حکومت برسه دیگه چی کار میکنه. حالا که حکومت نرسیده اینجوری داره آدم میکشه، بذار حکومت برسه کلن مطلقانه چی بشه. بعد میره با این بیعت میکنه. خیلی مرد بودن اونایی که پای امام حسن وایسادن، ولی امام حسن هم دلش برای امام حسین میتپه. وقتی امام حسین بالا سرش اومد، اون موقع که سم مسموم شده بود و جگرش اومدش توی چیز تشت آوردند و جگرش اومد، میگن امام حسین اومد بالای سر امام حسن علیه السلام گریه کرد. امام حسین، امام حسن علیه السلام گفتش ولا یوم که یومک یا ابا عبدالله، روزی مثل روز تو نیست ای ابا عبدالله. برای بچه هاشو برای امام حسین فرستاد. حالا قاسم بزرگتر بود، تونست بره به جنگه. عبدالله حسن که کوچیکه چه کار کنه؟ آقا بابا منو فرستاده مواظب پدر عموم باشم. تو مقتل نوشتن که حضرت افتاد تو گودال، شمر با این پیاده نظام حضرت و محاصره احاطو بهی احاطتن حضرت و محاصره کردن و اقبل الالحسین غلامون من اهله. یه دفعه دیدن از تو خیمه های بچه ای در اومد، فاخدت زینب بنت علی، حضرت زینب داره دنبالش میره که بگیردش، ظاهرا دستشم میگیره، این دستشو میکشه، فاخده اخدن شدیدن، میگه شدت گرفت، اینم به شدت دستشو تکون داد، از دست از زینب در آورد. امام حسین علیه السلام افتاده تو گودال قتلگاه. اه بسیه یا زینب، زینب دیگه هشدار نظر بیاد. دستشو کار رسود خودشو به عبوش. بهر ابن کعب ملعون اومد با شمشیر به طرف حضرت. اتختل امی میخوای ابوی منو بزنی؟ دستش آورد بالا. چی کار میخوای بکنی؟ دستش آورد، این شمشیرش که آورد با این دستش داشت، افتاد بغل عموش. نمیگم هرمله ملعون چه کرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.